ازش خیلی ممنونم. یه شب مهتاب، شبکه جوان. خب بریم یه پیام صوتی هم به اتفاق بشنویم، اگه این تلفن من زنگ نزنه که زنگم زد. خب سلام و درود میگم به شما، به یه شب مهتاب شبکه جوان خیلی خوش اومدید.
درود فراوان، به به یک شب مهتاب دیگه.
زنده باشید.
برا بچه های عزیز برنامه خوب یک شب مهتاب
خیلی شاکرین.
سلام عرض میکنم خدمت آقا ابوالفضل ایلانوی عزیز. خیلی مخلصیم، ارادتمند شما.
شما
قانون نانوشته منزل ما اینه که همه اعضای خانواده بدون اینکه بزرگتر خونه براشون وظیفه ای رو تعیین بکنه، پای همه امورات زندگی همدلی میکنن و تعامل دارن و دست به دست هم زندگی خوب و پرنشاطی رو میگذرونیم. هادی هستم، مشهد مقدس.
هادی جان خیلی متشکرم، خیلی نکته خوبی رو گفتی. اینکه آدم ها خودشون از سر آگاهی یه کاری انجام بدن خیلی تفاوت میکنه با اینکه از سر اجبار یه کاری انجام بدم، و اینکه بزرگتر خانواده این فضا رو ایجاد کرده واقعا دمش گرم. خب خیلی متشکرم. بریم سراغ بخش پایانی برنامه امشب. یادم باشه فردا هر خانواده یه سری قرارهای نانوشته داره، قانونهایی که هیچ وقت کسی نگفته، اما همه دلشون میدونه که باید رعایتش کنن. مثلا اینکه موقع ناراحتی یکی بقیه سعی میکنن آرومتر حرف بزنن، یا اینکه بعضی وقتا فقط کنار هم بودن مهمتر از هر حرفیه. یادم باشه فردا این قرارهای ساده اما عمیق و جدی بگیرم. شاید قانون نانوشته خانواده ما این باشه: هیچ کس تنها نمیمونه حتی اگه چیزی نگه. یادم باشه همین نانوشته ها زیباترین نوشته های زندگی هست. مردم شبتون بخیر، خدا حافظ همه شما.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده تو کارو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
شب شد روز شد، شب شد روز شد،
شب روز شب روز شب شد روز شب روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سفید سرخ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندهای همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فرخی با برنامه دیگر در خدمت شما هستم. با ما تا پایان همراه باشید. پس از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، شاهد اتفاقات و تحولاتی در منطقه بودیم. در کنار این مسئله، پیام رهبر معظم انقلاب هم حاوی نکاتی بود که باید به اونها توجه بشه و مورد بررسی قرار بگیره. امشب در برنامه سبز سفید سرخ به همه این موضوعات خواهیم پرداخت. در پی حضور مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری در پیامی به نکاتی اشاره کردند. بخشی از پیام ایشون رو بشنویم.
جا دارد به همین مناسبت از حضور ده ها میلیونی اعجاب برانگیز، دشمن شکن و تاریخی مردم در شهرها و روستاهای ایران و عراق، خصوصا تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد صمیمانه قدردانی کنم. ملت ما خونخواه حسین است. این ملت بزرگ سالها فرزندان خود را در راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا کرد و اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است. اکنون به پیشواگ شهیدمان عرض می کنم: ای قتیل مظلوم، ای مظلوم سرفراز، ای بنده صالح خدا، حال که با چشمان اشکبار و دلهای شکسته با پیکر شما وداع می کنیم، با شما عهد می بندیم که مکتب شما را پاس بداریم و آن طریق مستقیمی که شما ترسیم کردید با استقامت بپیماییم.
بله، بخشی از پیام مقام معظم رهبری بود پیرامون حضور پرشکوه مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، چه در داخل ایران و چه در منطقه، که این موضوع با بازتاب گسترده در رسانه‌های مختلف همراه بود. دیدیم که بسیار از تحلیلگران خارجی هم به این مسئله و حضور میلیونی مردم اذعان کردند و بسیاری از رسانه‌ها هم از کلمه میلیون‌ها نفر استفاده کردند و همه اینها نشان از این حضور گسترده مردم در این مراسم داشت. همزمان با این موضوعات، وزیر خارجه کشورمون آقای دکتر عراقچی هم سفری به برخی از کشورهای منطقه داشت، از جمله عمان، و در این سفر گفتگوهای انجام شد. آقای دکتر بقایی، سخنگوی وزارت خارجه کشور، درباره این سفر عنوان کرده که عمان و ایران توافق کردند گفتگوها را در سطوح سیاسی و فنی و حقوقی برای رسیدن به تفاهم مشترک در رابطه با تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دهند. ایشون همچنین عنوان کردن که هیئتی از دولت قطر به عنوان یکی از کشورهای منطقه که در ماهای اخیر به عنوان میانجی مذاکرات آمریکا ایران هم ایفای نقش کرده، در این دیدارها حضور داشته. علاوه بر همه اینها، باید اشاره کنیم که ایالات متحده با نقض آتش‌بس در طول چند روز اخیر حملاتی هم به برخی از مناطق جنوبی کشور داشته که این موضوع با پاسخ قاطع ایران روبرو شده و جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده که در صورت تداوم این حملات و نقض آتش‌بس، باز هم پاسخ‌های کوبنده‌تری انجام خواهد داد.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
در اینجا لازمه که نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های جدید سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران و صحبت‌های ایشون رو بشنویم و برگردیم.
و بهتره که آمریکایی‌ها تمکین کنن به مفاد تفاهم‌نامه، به امنیت منطقه و به فکر در واقع کشورهای منطقه هم باشن، متحدین خودشون رو در معرض ناامنی قرار ندن. هر وقت هم وارد شدن و دست به عملیاتی علیه جزایر و سواحل و تأسیسات ما زدن، پاسخ کوبنده‌ای رو دریافت کردن و دیشب هم به همین ترتیب برای چندمین بار امریکایی‌ها مداخله کردند و عرض کنم حضور شما ما پاسخ محکم و کوبنده دادیم.
خب با توجه به تمام این نکات نیاز به این هستش که در ابتدا نگاهی داشته باشیم به حضور پرشکوه مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی و در کنار این مسئله به تحولات منطقه هم بپردازیم، بررسی اونها و علاوه بر همه اینها چشمانداز این اتفاقات رو هم همراه با کارشناسان و مسئولان مورد تحلیل قرار بدیم. با ما تا پایان برنامه سبز سفید سرخ همراه باشید. شما همچنان شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید و ما در این برنامه داریم بررسی میکنیم آخرین تحولات منطقه رو و همچنین پیام‌های حضور مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی. در همین باره میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر بهنام سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم و آرزوی قبولی عزاداری ها و سوگواری هایی رو که برای امام شهیدمون انجام دادن که انشالله اجر و مزد و پاداش اونها با خداوند متعال.
سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. آقای دکتر سعیدی، قبل از اینکه تحولات اخیر رو بررسی کنیم، شما هم اشاره کردیم به حضور مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید که این مراسم خیلی هم باشکوه برگزار شد با حضور گسترده مردم. به نظر شما پیام های سیاسی و بین المللی این حضور چه بود؟
مراسمات مختلفی که برگزار شد در ایران اسلامی، در عراق، در نجف و کربلا و در کنار اون، در یعنی در کنار این مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و امام امت اسلام، ما شاهد مراسم های دیگری در خیلی از کشورها بودیم.
بله.
حضور میلیونی مردم واقعا بی سابقه بود، اصلا سابقه نداره. برای مثال در نجف و کربلا
درسته
این جمعیت حضور داشته باشه، مگر برای مراسم اربعین که واقعا مراسم اربعین یک مراسم که هر سال مردم حضور پیدا میکنن با انبوه جمعیت، اما به غیر از مراسم اربعین ما شاهد نبودیم که چنین جمعیتی رو در یک کشور دیگه انجام بشه، یا در جمهوری اسلامی ایران هم واقعا بی سابقه بود. از همه اقشار، احزاب، گروه ها، مردم حضور پیدا کرده
بله.
بودن در کنار این که غم از دست دادن مولای خودشون، امام خودشون رو داشتند، اما این فقط یک سوگواری و عزاداری ملی صرف نبود.
درسته.
بلکه یک رویداد تاریخی بود که در ابعاد هم داخلی و هم بین المللی پیام‌هایی رو به دنیا مخابره میکرد. در ابعاد داخلی میتوانیم به پیام اتحاد و انسجام و همدلی که بین ملت بزرگ ایران اسلامی وجود داره، این پیامش عزت ایران بود، اقتدار ایران بود، مشروعیت بالای این نظام الهی بود، ارادتی که ملت ایران داشتن به رهبر خودشون، رهبری که تا آنجا ایستاد در کنار مردم، تا آنجا در برابر ظلم و ستم و استکبار و ظالمین عالم مقاومت و استقامت کرد، که مانند امام حسین علیه السلام هم خودش رو فدای این ملت کرد و هم خانوادهش رو تقدیم کرد.
درسته.
در ابعاد داخلی هم باز پیام‌های مختلفی رو مخابره کرد. این پیام یکیش عزت جمهوری اسلامی ایران بود، اقتدار جمهوری اسلامی ایران بود، اون نمادی که مشت گره کرده امام شهید ما بود که باید برخاست، یعنی برخواستن در برابر ظلم و ستم، برخواستن در برابر استکبار.
بله.
برخواستن برای پیشرفت جمهوری اسلامی ایران. دشمن متوجه شد به خوبی که در محاسبات خودش اشتباه کرد، چون اونها بر این اندیشه بودند که اگر بتوانند رهبر این کشور رو ترور بکنن، کار تمام هست.
بله.
اما دیدیم که با ترور و شهید کردن رهبر عزیز ما کار تمام نشد، بلکه اون روحیه استکبار ستیزی ملت جمهوری اسلامی ایران، ملت‌های منطقه و حتی ملت‌های آزادی‌خواه جهان بیشتر شد. شهادت پایان راه نیست.
بله.
شهادت آغاز راه هستش، آغاز حرکت و پویایی هستش. لذا این یک پیام بود که پیام اقتدار جمهوری اسلامی ایران به دنیا بود. از طرف دیگه باز دشمن فکر میکرد که با این ترور میتواند محور مقاومت رو تضعیف بکند.
بله.
باز ما شاهد بودیم که نه تنها محور مقاومت تضعیف نشد، بلکه بر اقتدار این جبهه افزوده شد. همبستگی و وابستگی و حرکت همه جانبه محور مقاومت بیشتر شد و اونها به این موضوع پی بردن که یک هدف مشترک دارند و اون هدف ایستادگی در برابر استکبار هست. لذا ببینیم وقتی که جنگی آغاز می شود علیه جمهوری اسلامی ایران و تجاوزی رو آمریکا
بله.
جنایتکار و رژیم صهیونیستی علیه خاک ما داره، تمام محور مقاومت عکس العمل نشون میدن. برای مثال شما میبینید حزب الله لبنان بیش از 4000 شهید رو تقدیم میکنه و ضربات بسیار کشنده‌ای رو بر پیکر فرسوده رژیم صهیونیستی وارد میکند. لذا ملت بزرگ ایران اسلامی با امام شهید خودشون عهد بستن که ادامه دهنده این راه باشن، یعنی راه مقاومت، راه ایستادگی، راه دفاع از ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی. از طرف دیگر بیعت بستن با رهبر عزیزمون، رهبر جوانمون، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، که تمام قد تحت فرامین معظم الله حرکت خواهند کرد و حاضر هستند جان خودشون رو فدای آرمان های انقلاب و رهبری نمایند.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، که همچنان همراه برنامه سبز سفید سرخ هستید و ما همراه ایشون داریم بررسی میکنیم آخرین تحولات منطقه و پیام‌های حضور مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم برنامه رو همراه با آقای دکتر بهنام سعیدی نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه خواهیم داد.
سبز سفید سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز سفید سرخ،
شما همچنان همراه هستید با برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان و ما در این برنامه داریم بررسی میکنیم آخرین تحولات منطقه و همچنین ابعاد حضور مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی رو، و در کنار این موضوع نگاهی هم داریم به چشمانداز این تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا و حملاتی که آمریکا با نقض آتش‌بس علیه ایران انجام داده. آقای دکتر سعیدی در بخش اول به پیام‌های حضور مردم اشاره کردند و به موضوعاتی که میتواند از طریق این شرکت مردم در مراسم بدرقه برای کشور حاصل شود، از جمله افزایش بازدارندگی، از جمله ارسال این پیام به کشورهای خارجی که مردم ایران پای آرمانهای خودشون ایستادن، و موضوعاتی که در ادامه همچنان سعی میکنیم با ایشون مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر، یه نکته ای که شاید بگوییم همزمان با این اتفاق افتاد تحولات منطقه بود. دیدیم ایالات متحده هم حمله هایی رو علیه ما داشتش. چقدر این حضور مردم رو در مقابل اون اتفاقاتی که ایالات متحده داره هم رقم میزنه تهدید میکنه و گهگاه هم به حال برخی از مناطق جنوبی کشور رو مورد هدف قرار میده، شما فکر میکنید چقدر میتونیم مسئله بازدارندگی داشته باشه برای ما، بازدارندگی ایجاد کنه این حضور؟
ببینید، آمریکایی‌ها به خوبی متوجه شدن که بازنده این جنگ بودن، یعنی در میدان نبرد شکست رو تحمل کردن. این رو هم افکار عمومی دنیا میگن، هم تحلیلگرای خود
بله.
آمریکایی دارن اعتراف میکنن. یکی از همین تحلیلگران پیرامون جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که یک ابرقدرت چهارمی ظهور و بروز پیدا کرده به نام ایران.
بله.
و وقتی که مشخصه های و ویژگی های این ابرقدرت چهارم رو میخواد بیان بکنه که برتری دارن نسبت به سایر ابرقدرت ها، اون مردم رو برمیشماره، میگه ایران مردمانی را دارد که سایر ابرقدرت ها چنین مردمانی با این ویژگی ها ندارد. لذا ما هم در میدان بله. نبرد پیروز شدیم و هم در خیابان راهبردی رو که دشمن داشت چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ رمضان این بود، فکر میکرد که حمله رو آغاز بکند مردم میریزن به خیابان ها و کار رو تمام میکنن.
درسته.
اشتباه کرد در این محاصره، مردم آمدن به خیابان.
بله.
اما در دفاع از انقلابشون، در دفاع از کشورشون، خاکشون، وطنشون، الان شاهد هستیم بیش از 130 شبانه روز نگذاشتن این پرچم پر افتخار روی زمین قرار بگیره. شما در بعضی از این میادین میبینید نزدیک به 130 شب این پرچم برافراشته است و مردم ایستادگی کردن و همین باعث شد به عنوان یک ابزار بازدارنده قوی در برابر دشمن که هیچگاه دیگه فکر تجاوز به خاک جمهوری اسلامی را در سر نپروراند. این حرکاتی هم که گاهی اوقات می‌بینیم کم و بیش در منطقه انجام میده در محدوده تنگه هرمز، اینها در حقیقت دنبال بازسازی چهره منفور خودش در افکار عمومی و حتی بین افکار عمومی مردم خودش هست که اون شکست خودش رو میخواد به نوعی توجیه بکنه. البته هر اقدامی رو انجام داده، بلافاصله نیروهای مسلح ما پاسخ قاطع و پشیمون کننده دادن. الان هم با آمریکایی اعلام میکنیم که اگر دست از پا خطا بکنی مطمئنا جمهوری اسلامی ایران گزینه‌های بسیار متعددی رو داره که شما رو پشیمان میکنه و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم مراقب رفتارشون باشن. به هر حال اگر اینها همکاری بکنن با آمریکا و رژیم صهیونیستی و خاک خودشونو در اختیار اجنبی قرار بدن، مطمئن باشن که جمهوری اسلامی ایران برخورد قاطعی رو با اونا خواهد کرد و حتی شاید ساختار سیاسی اونا هم در بعضی از این کشورها با تغییرات جدی مواجه بشه. این هشدار جدی هست به این کشورها که مراقب باشن. آمریکا کشوری نیست که بشود به اون اعتماد کرد و تکیه کرد و این دیوار قابل تکیه کردن نیست و روزی بر سر خود اونها هم خراب خواهد شد و اونها را نابود خواهد کرد. ما کشور مسلمانی هستیم، ما کشورهای
بله،
همسایه ما مسلمان هستند، باید مدافع یکدیگر باشند. البته اگر اونها بخوان مسیر دیگری رو غیر از مسیر مسالمت آمیز و اون حس همجواری در پیش بگیرن، جمهوری اسلامی ایران آماده هستش و مطمئنن که اونها از این اقدامشون پشیمان خواهند شد و چالش های جدی در کشورشون روبرو خواهند شد.
آقای دکتر، الان دونالد ترامپ گفته که آتش بس رو ما پایان یافته میدونیم، آیا به نظرتون یک حرکت نمایشی است یا نه واقعا میل داره به اینکه بحران و به هر حال موضوع رو دوباره افزایش بده و حمله رو آغاز کنه؟
ببینید، آمریکایی‌ها و ترامپ یک شخصیت متزلزلی دارد، یعنی یک رئیس جمهور روانپریش در حقیقت روانی با صحبت‌های هیجانی که مطرح می‌کند.
درسته.
خود نگاه می‌کنیم در یک روز 10 توییت رو می‌زنه. این توییت‌ها رو وقتی کنار هم بگذارید می‌بینید توییت فرض کنیم صبح زده با توییتی که شب زده هر دوی اونا متناقض یکدیگر هستند. در یک مصاحبه یک خطی می‌بینید ابتدای مصاحبه با انتهای مصاحبه با هم در تناقض هستند. اینها بازی هستش که بلوفای سیاسی رو دارن می‌دن. البته بارها نقض شده، ما نمیگیم که آتش بس نقض نشده، ولی این نقضی رو که انجام دادن به ضرر اونها تموم شده و
بله.
ما که دنبال آتش بس نبودیم، وقتی جنگ آغاز شد به اونا گفته بودیم اگه شما جنگ آغاز بکنید جمهوری اسلامی ایران هستش که تصمیم میگیره تا کی ادامه بده. آمریکا بود که یک طرفه آتش بس، اینم از یک کارهای عجیبه، یک طرفه آتش بس رو اعلام میکنه. آمریکا بود که بعد از روز چهارم یا پنجم جنگ از طریق میانجی ها التماس آتش بس، التماس مذاکره میکرد.
بله.
ایران که محکم ایستاده بود و دفاع میکرد و جمهوری اسلامی ایران امروز هم از نظر رزمندگانی که در اختیار داره، هم از نظر تجهیزات پیشرفته ای که خیلی از اونها را هنوز حتی استفاده نکرده، اینها را در اختیار داره و توان ایستادگی و مقاومت رو در برابر هر ابرقدرتی دارد. شما میدونید که جنگی که آغاز شد فقط آمریکا و اسرائیل که
بله.
ناتو پشتیبانی میکرد، کشورهای منطقه پشتیبانی میکرد،
درست میفهمید.
اما این جمهوری اسلامی ایران بود که با توکل بر خدا و به پشتوانه مردمش توانست بر آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروز بشه.
آقای دکتر، یعنی شما هم فکر میکنید این بیشتر در راستای همون حرکت‌های نمایشی ترامپ، درسته این جمله؟ پس اینجوری میشه نتیجه گرفت؟
یه بخشش نمایشیه، یه بخشش تاثیرگذاری بر روند مذاکرات، اگر مذاکرات ادامه بخواد پیدا بکنه، دنبال امتیازگیری در مذاکرات هستش که این آرزو رو به گور خواهد بود که هیئت مذاکره کننده ما به اندازه سر سوزنی بخونه از اصول و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی بکنند. هر اقدامی را انجام بدهد مطمئن باشید که در مذاکرات دستاوردی نصیبش نخواهد شد. این جمهوری اسلامی ایران هستش که با دست تور وارد شده.
بله.
یعنی ما به عنوان کشور پیروز، کشور مطالبه گر وارد مذاکرات شدیم. لذا اینها بخشش بلوف سیاسی است، بخشش نمایش هستش، بخشش فشار بر روند مذاکرات هست، بخشی بازسازی چهره شکست خورده خودش هستش. البته از آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان کشورهایی که تابع قواعد بین المللی نیستن هر اقدامی بر میاد، هر
بله.
کاری رو انجام بله. بدن نتیجه اون شکست اونها خواهد بود. تجربه جنگ 12 روزه، تجربه جنگ رمضان، تجربه 8 سال دفاع مقدسی که همه دنیا ایستادن در کنار
بله.
رژیم، بعد باز هم شکست خوردن. این دفعه هم اگه بخوان جنگی رو آغاز بکنن مطمئنن شکست از آن جبهه باطل خواهد بود و آنچه که ماندنی هست حق هست و این وعده خدا.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، باید ها و نباید های اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
آیا تو به عنوان سوال آخر، به نظرتون کشورهای عربی در ادامه چگونه رفتار خواهند کرد؟ آیا بازم متمایل با آمریکا خواهند بود یا نه مسئله حاکمیت ایران رو بر تنگی هرمز پذیرفتن و متوجه شدن که همکاریشون با آمریکا هم تأثیر خاصی در امنیتشون نداره؟
ببینید، هم آمریکا باید بدونه، هم دنیا، هم کشورهای حاشیه خلیج فارس، تنگه هرمز با قبل از جنگ رمضان بر نخواهد گشت. یک دو آمریکایی ها این آرزو رو به گور خواهند برد که دوباره بتونن اقدامی رو در تنگه هرمز داشته باشن و یا تسلطی رو بر تنگه هرمز داشته باشن، و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بدونن که جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که تصمیم گیرنده در موضوع خلیج فارس خواهد بود. و باز هم تأکید میکنیم که با آمریکایی ها نزدیک نشوند. این آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند. این آمریکایی ها تجربه نشون داده دنبال منافع خودشون، از دنبال قلدری و زورگویی خودشون هستن و از اینها دارن به عنوان ابزار استفاده میکنن. آنچه که میتواند به اونها کمک کند این جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. لذا نه کشورهای حاشیه خلیج فارس، نه آمریکا، یا نه هیچ کشور دیگه امکانی این که بتونه دخالتی رو در تنگه هرمز داشته باشه وجود نخواهد داشت. این رو اثبات کردیم.
بله.
هم مردم ما، هم نیروهای مسلح ما، هم حکومت و کشور ما محکم رو بسته تنگه هرمز، و این فرصتی بود که خدا در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داد. و این هم ناشی از اون اشتباه محاسباتی دشمن بود که فکر میکرد که اگر این جنگ رو آغاز بکنه ایران ابزاری رو برای مقاومت نداره. البته تنگه هرمز یکی از این ابزارها هست. هنوز تنگه باب‌المندب مانده است. هنوز کابل‌هایی رو که به هر حال خودشون میدانند که جمهوری اسلامی ایران و روزی تصمیم بگیرد برای اونها هم برنامه دارد و سایر برنامه‌هایی که بله. یکی پس از دیگری جمهوری اسلامی ایران ان شاءالله رو خواهد کرد.
سپاسگزارم از همراهی شما آقای دکتر سعیدی. گفتگوی بسیار خوب بود. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم از شما هم به دلیل همکاری‌هایی رو که در اطلاع رسانی، تنویر افکار عمومی و اخباری رو که به موقع منعکس می‌کنید، تمامان سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت و بربلندی دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بله گفتگو کردم.